سوم دیما درس اول.
خصوص اشتراک معنوی وجود بوده و عرض کردیم که یکی از بحث‌های بسیار مهم فلسفی است و خیلی مرتبط است با بحث تشکیک در وجود که بعدها بحثش مفصل خواهد آمد. مرحوم حاجی 6 تا بیان دارن یا به نوعی دلیل، که البته 6 اون رو به عنوان تأیید ذکر می‌کنن برای اشتراک معنوی وجود هست. تاریخچه بحث و مباحثش دیگه در این 4-5 جلسه قبل گذشت و امروز شاید بخش پایانی بحث رو ما داشته باشیم که وارد بحث دیگر بشیم انشاءالله. اون چیزی که در نظمشون فرمودن این بوده: و ان کلن آیت جلیلی و خصمنا و خصمنا قد قالب تعطیلی. اون مصرع اول دلیل چهارم هست و مصرع دوم هم دلیل پنجم هست. توضیحش رو دیروز مفصل دادیم، عبارتش رو خوندیم و یک اشاره داشته باشیم به کل این دلیل، و اون اینه که به هر حال یه عده قائل هستن به این که مفهوم وجود مشترک لفظی است، مثل ابوالحسن اشعری رئیس اشاعره، ابوالحسین بصری رئیس معتزله و برخی دیگر غیر اشعری ها و معتزلی ها، مثلا شیخ احمد احسائی که بعد منجر به اون انحراف شیخیه و بابیه و بهائیه شده، اینا معتقد بودن که به اصطلاح مفهوم وجود مشترک لفظی است، یعنی وجود در هر جا به کار برده میشه معنای خاص خودش رو داره. شما وقتی که میگید الله موجودون یه معنا میفهمید، الملک موجودون یک معنا میفهمید، الجن موجودون یه معنا میفهمید، الانسان موجودون یک معنا، الفرس موجودون یک معنا، هر جا یک معنا فهمیده میشه. یا حالا به یه بیان دیگری، اون اینه که بالاخره وجود رو وقتی که به واجب نسبت میدیم با به ممکن، اینا معانیشون فرق میکنه، لااقل در این دو مشترک لفظی هست. اون حرف اول این بوده که در همه موجودات مشترک لفظی هست. بیان دوم اینه که مشترک لفظی است در بین واجب و ممکن. بحثش گذشت البته. فرق بین این بحث و بحث ادبی رو هم عرض کردیم، چون میخوایم بالاخره ما فلسفی بحث بکنیم، نمیخوایم ادبی بحث بکنیم. از منظر ادبی بحث نیست، لذا بحث لفظ وجود نیست. همیشه این دقت رو در تعابیر داشتیم، مفهوم وجود رو به کار می‌بردیم نه لفظ وجود رو. لفظ بالاخره موضوع میخواد، موضوع له میخواد، مستعمل فی میخواد، اون یه بحث دیگری خارج از بحث فلسفی است. لذا ممکنه مثلا یه بحثی در دو جا مطرح میشه، از یک منظر مثل اینکه مثلا همین بحث وجود لفظش مطرح میشه در ادبیات، او از منظر لفظ هست و در فلسفه از نظر مفهوم هست. این بحثش مفصل گذشت رو وقتی خلط بین مباحث نشه. اینا چرا این حرف رو زدن؟ این حرف رو از این جهت زدن که بالاخره یه ترسی داشتن و اون این بوده که اگر ما بگیم مفهوم الله موجودون موجود در الله همون معنای در الانسان موجود یا الجن موجود یا الملک موجودون باشه، همون معنا باشه، این یه نوع مشابهت بین علت و معلول لازم میاد. بالاخره وجود انسان، وجود معلول کجا و وجود علت کجا؟ برای اینکه در حقیقت یه وقتی تشبیه نکنن ممکن رو به واجب، وجود ممکن رو به وجود واجب، برای اینکه این تشبیه صورت نگیره اومدن گفتن که مفهوم وجود در واجب غیر مفهوم وجود در ممکنات هست. این حرف رو زدن به خاطر این ترسی که وجود داشته. یا مثلا میگفتن اگر ما بگیم الله موجودون با الانسان موجودون یا حالا مثالهای دیگر، خب یه سنخیت بعدن ممکنه بین علت و معلول لازم بیاد و اینها، با حال اون که بالاخره سنخ واجب، سنخ وجود واجب با سنخ وجود ممکن خیلی با هم متفاوت هست. اون کجا و این کجا؟ دیروز از کردیم میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون وجود کجا و این وجود کجا؟ از این جهت در صورت که این ترس بوده و به همین جهت اینها قائل به اشتراک لفظی شدن، این آقایان اشتراک لفظی شدن. عرض کردیم مرحوم حاجی هم در آخر این بحث ذکر میکنه اینا خلط بین مفهوم مصداق کردن. اونی که در حقیقت اونها تو ذهنشون هست مصداقه، مصداق وجود واجب. خب قطعا غیر وجود ممکن هست، وجود واجب غیر متناهیست، عدتن و مدتن و شدتن، یعنی از هر جهت غیر متناهیست، یکی هم بیشتر نیست، احد است، واحد است، لم یلد و لم یولد است، صمد است. صمد رو در روایات داریم دیگه، به اصطلاح لا جوفله، اونی که تو خالی نیست، پره، وجود از هر جهت همه رو پر کرده، هیچ جای خالی نداریم اینها. و به همین جهت عرض که اینها خلط بین مفهوم و مصداق کردن. مرحوم حاجی می‌فرماید که بالاخره سنخیت بین وجود و علت و وجود معلول که لازمه، که سنخیت که می‌خوایم ما، منتها سنخیت از باب فیع و شیء هست، یا به تعبیر ما یم و نم هست، یکم جلوتر که بریم یم و نم هست، یا به تعبیر مرحوم امام رضوان الله علیه در تفسیر سوره حمدش موج دریا و دریاست. عجب فرمودین بالاخره این سنخیت که لازمه، یا به تعبیر مرحوم الله صدرا رقیقه و حقیقه هست، معلول رقیقه از اون حقیقت وجود هست و هر کدام از اینها بهره از وجود دارن، معلول بهره از وجود داره. خب این سنخیت این مقدار که بالاخره باید لازم باشد، ولی در اصل وجود اینا چی هستن؟ در اصل مفهوم وجود این هست، اینم هست، این هست، اینم هست، منتها هست این به ذات، هست اونها به اصطلاح بالغیر هست. اون وقت یه عبارتی رو ایشون ذکر فرمودن که گرچه بالاخره مصادیقشون متعدده، اینو قرار بود که من یه توضیحی عرض بکنم و الا این بحث دیگه ما خواندیم تمام شده بود بحثش. گرچه بالاخره ارسالت که ما وقتی که مفهوم وجود را حمل میکنیم بر مصادیق متعدد، این مفهوم وجود وقتی که حمل میشه بر مصادیق متعدد، ارسالت که اینها مراتبشون فرق میکنه، یکی مرتبهش واجبه، یکی مرتبهش ممکنه، وقت تو بین ممکنات هم مراتب فرق میکنه، یکی فرشته است، یکی انسانه، یکی جنه، یکی فرسه، یکی شجره، یکی حجره، همه اینا موجودن دیگه. اینا همه هستند، اینا همه هستند. اینا خیلی الله تبارک و تعالی مصداق مصداق اتم وجوده، لذا ازش تعابیر مختلفی دارن تو بحث‌های فلسفی، تو حوزه عرفان عنوان‌های مختلفی براش ذکر میکنن. اینا عرفایی که میگن اصلا حقیقت وجود یکی بیشتر نیست، حقیقت وجود. این نکته رو سابق عرض کردم، شما هر چی رو که میفهمید با اصطلاح قوم میفهمید، شما با اصطلاح ادبی نرید در حقیقت فلسفه رو معنا بکنید، و یا با اصطلاح فلسفی نرید ادبیات رو معنا بکنید، هر چی رو با اصطلاح خودش. مثلا تو فقه هم داریم دیگه، تو حوزه غسل میگن غسل ترتیبی ارتماسی، ارتماسی میگن یه دفعه انسان باید تو آب بیفته، دفعتا بدنش باید. این دفعه عقلی محاله، شما دفعه عقلی رو در اونجا نباید، این دفعه دفعه عرفیه. بالاخره یا اول سر میخوره اون که شیرج بلند باشه، بعد بالاخره پا میخوره، یا اون که شناح بلدیست اینجا خودشو میمتزه اول پا میخوره. به هر حال اینطور نیست که تمام اعضا یک دفعه، هر چیزی رو با اصطلاح خودش. این خیلی مهمه ها، این خیلی متاسفانه برخی از اشکالاتی که بعضی جاها در حقیقت مطرح میشه به واسطه اینه که با اصطلاح اون قوم، مثل این که طرف رفته میگه که من روح رو قبول نمی کنم، جراحه میگه تا با این کار من روح رو نبرم چنین حقیقت و پدیده رو قبول نمی کنم. خب این پدیده جراحی و کارد و اینها، اینا برای امور مادی است، روح که مادی نیست. شما با ابزار مادی میخواین در حقیقت معرفت پیدا بکنید به لحاظ وجود شناسی نسبت به اون چی رو که مجرد هست. خب اینا هر چیزی بالاخره متد خودش رو داره، روش خودش رو داره. اینا مهم نکته در خیلی از مسائل مباحث مهمه. و وقتشون تعبیر میکنه به این که برخی از مصادیق وجود غیر متناهیست، عدتن و مدتن و شدتن. اینو زیاد میخونید و از این تعبیرات زیاد به کار برده میشه. از وجود واجب تعبیر میکنم به وجود غیر متناهی، در بعض جاها تعبیر میکنم به بسیط الحقیقه، در بعض جاها تعبیر میکنم یا حقیقت الحقائق، تعبیر مختلفی ذکر میکنن اینها. حالا غیر متناهی وقتی که ما بگیم، یعنی اینکه اینها به اصطلاح وجودشون وجودات نوری است، هیچ نوع ظلمتی در این وجودات دیده نمیشه، وجودشون وجود نوری است. وقتی که غیر متناهی باشه، این غیر متناهی در رابطه با حق تعالی وقتی که به کار برده میشه، هم از نظر عدی هست. عدی یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح این فعلیات او بی نهایته. ما الان مثلا خیلی چیزهای فعلی داریم، بالفعل داریم، اما خیلی چیزها بالقوه است، بالقوه خیلی زیاد، بلکه بالقوه ما به نسبت به بالفعل ما خیلی بیشتر هست. یک موجود مادی موجود بالفعل بی نهایت نیست، بلکه بالفعل و بالقوه است، تا میرسه به هیولا که اونا میگن مادت المواد، که اون قوه محضه، اونجا بالفعل و بالقوه است. البته بحث قوه و فعل از بحث‌های بسیار مهم فلسفی است، لذا مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم یک مقاله رو اختصاص دادن به بحث به اصطلاح ارزاد که قوه و فعل از بحث‌های بسیار مهم است. تو فلسفه هم همینه، این تو کتاب‌های فلسفی ارزاد که پس اونجا بالفعل و بالقوه، بالفعلش محدوده، در ما بالفعلیات ما محدوده دیگه، فعلیات ما محدود. مثلا ببینید الان نباتات یه سری فعلیات دارن، اما فعلیاتشون محدوده، اندازه‌ای داره، کمیت داره به اصطلاح، به اصطلاح میگن کمیت. اما وقتی که میگیم الله تبارک و تعالی غیر متناهی است، این غیر متناهی بودن از یک جهت عدی است، یعنی عدتن هست. عدتن به معنای اینکه فعلیات حق تعالی غیر متناهی است، یعنی الله تبارک و تعالی به عنوان وجود واجب هیچ چیز بالقوه نداره. البته اینو که گفتم یه توضیح میخواد، این توضیح اضافه است، یعنی پرانتز باز میکنم و میبندم. موجودات در حقیقت مجرد هم همینطوره، اونها هم به لحاظ فعلیات فعلیاتشون تمامه. یعنی ببینید ما یه وجودات استکمالی داریم، موجودات تکمیلی داریم. موجود استکمالی اونیه که در حقیقت وقتی که پدید آمده این پر استعداده مثل انسان، لذا به اعتبار مایعول ادیب میشه، فقیه میشه، شاعر میشه، فیلسوف میشه، فیزیکدان میشه، شیمیدان میشه و و و خیلی چیزهای دیگه. توجه فرمودیم؟ اینا رو میگن وجودات استکمالی. یه وجودات داریم وجودات کمالی است یا تکمیلی است، مثل فرشتگان. فرشتگان وقتی که به وجود آمدن تمام فعلیات همراه اوناست، انسان همه فعلیات همراهش نیست، یعنی موجود مادی همه فعلیات امثال همراهش نیست. و ولی موجودات مجرد چرا؟ پس اونا هم از این جهت غیر متناهی هست، یعنی فعلیاتشون چیه؟ کامله. منتها ما قیدهای دیگه میاریم که این قیدهای دیگر مصداق الله رو منحصر به فرد میکنه، منحصر به فرد میکنه. اون مصداق عنوانهای دیگر، یکی عدتن هست، یکی مدتن هست، یکی شدتن هست. عدتن رو معنا کردیم. عدتن یعنی چی؟ یعنی تمام این فعلیات بی نهایت هست. البته ممکنه موجودات دیگر هم مجرد باشن، بی نهایت باشن، لذا قیدهای دیگه ما میخواییم. و مدتن، مدتن هم در حقیقت ما وجود غیر متناهی داریم. غیر متناهی مدی یعنی چه؟ یعنی اینها مسبوق به زمان نیستن. خوب دقت بفرمایید، مسبوق به زمان نیستن، بلکه اینها فوق زمانن. اینها فوق زمانن. مسبوق به زمان که میگیم یعنی چه؟ یعنی لم یکن ثم مکانه، یعنی نبود و اونگاه شد، اینطور دیگه نیستن. پس در این صورت اینها مسبوق به زمان هم قطعا نیستن. خب مجردات هم همینطور، یعنی عقول مثل عرصت که همین بحث عقول، یعنی مجردات رو هم مثلا در بر میگیرد و اینا، یعنی نام دیگرش مثلا مجردات است، مجرد تام، اونا هم مسبوق به عقول نیستن. حالا مثلا اگه از ما سوال بکنن که فرشته ها یا موجودات عقول یا عقلی، اینها اینطور بوده که نبودن و شدن، نه، اینها الله که بود مخلوقش هم بود، مبدعش هم بود. حالا تعابیر رو نمیخوام دقیقش حالا به کار ببرم، منتها فرقش اینه الله تبارک و تعالی واجب به ذات است. واجب به ذات فقط یکیست، غیر متناهی به ذات فقط یکیست و اون الله تبارک و تعالی است که احد هست و واحد هست و صمد هست و لم یلد و لم یولد هست. اون فقط الله تبارک و تعالی، ولی اونا هم واجبن، منتها واجب بالغیر میشن. و بعدش هم غیر متناهی هم، منتها غیر متناهی بالغیر هم، نه غیر متناهی بالذات. اینا رو اصطلاح میگیم تا بعدها روی اینها خیلی بدن کار داریم. بعدها که میگیم نه یکی دو هفته بعدها، خیلی اینها مهمه، اینا خیلی مهمه. یا دائم الفضل علی البریه رو یک حکیم به معنای دقیق تری ارائه میده، یا دائم الفضل، و اصلا فضلش دائمی است و هیچ وقت نبوده که ارسوت که بتونه خلق بکنه و نکنه. میتونه نکنه، میتونه خلق نکنه، ولی جود او و بخشش او اقتضا میکند که همواره خلق بکنه. عجب هم بود. اینا رو انشالله کم کم به مرور عرض خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. پس الله تبارک و تعالی غیر متناهی است. عدتن، عدتن یعنی چه؟ یعنی فعلیاتش بی نهایته. خب این عقول هم شامل میشه. هنوز منحصر نشد این غیر متناهی به واجب تبارک و تعالی. مدتن هم همینطور، مدتن یعنی چه؟ اینا مسبوق به زمان نیستن، یعنی لم یکن ثم مکان مسبوق به زمان هم نیستن. و شدتن، تعبیر دیگر شدتن هست، یعنی غیر متناهی است از ذر شدت وجود که بالاتر از اون دیگه وجودی نیست. یعنی وجود یک انزل المراتب داره، یه اعلى المراتب داره. انزل المراتب و ادنى المراتب ماده هست که قوه محض است، این قوه و استعداد محض است تا میرسه به اعلى المراتب. اعلى المراتب الله تبارک و تعالی است. این شدتاً دیگه این همه رو خارج میکنه و فقط الله تبارک و تعالی را شامل میشه. پس الله تبارک و تعالی از مصادیق وجود غیر متناهی است عدتاً و مدتاً و شدتاً. این تعابیر رو وقتی که بیاری این دیگه منحصر میشه، چون بعضی هم ممکنه عدتاً مشکلی نداشته باشه، مدتاً هم مشکلی نداشته باشه، ولی هیچ موجودی به شدت الله تبارک و تعالی نیست. شدیدترین وجود، بالاترین وجود، چون به ذات و باقی همه بالغیره و این میشه واحد و اینو یکی بیشتر نداری. این در حقیقت به اصطلاح برخی از فلاسفه مثل مولا صدرا میگن صرف الوجود است، بحت وجود است. وجوده بحت محض بسیط الوجود بسیط الحقیقه، یعنی اون دیگه بحت 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 است، یعنی هیچ چیزی دیگه غیر از وجود دیگه در اونجا نخواهد بود. پس الله تبارک و تعالی غیر متناهی است عدتا و مدتا و شدتا. اینو بنا بود یه توضیح بدیم که عرض کردم. بله، روشن شد که مفهوم وجود یک معنای عامی دارد. خوب دقت بفرمایید، مفهوم وجود معنای عامی دارد که این معنای عام همه مصادیق رو در بر میگیره. منتها برخی از مصادیق غیر متناهی است و برخی از مصادیق محدودن، یعنی یحد به حد و یقید به قید، اینا محدود هستن تا میرسن به اون قوه محض به اصطلاح، تا میرسن به اون قوه محض. اما در مفهوم وجود اینا مشترکه، اون هست اینم هست، منتها اون هست غیر متناهی است عدتاً و مدتاً و شدتاً. این هست هست، منتها هست متناهی، هست محدود، هست مقید، اینا همه هستن، ولی در هست بودن مفهوم اینها یکی است، دوتا دیگه نیست. مفهوم اینها قطعا یکی خواهد بود. این عبارت میخواستیم اینجا توضیح بدیم. عبارت رو ببینید اونجا دیروز خواندیم ما، ولی اینو گفتم که یه توضیح رو فردا عرض میکنم. این اینجا بوده، حیف بوده این اینجا توضیح داده نشه. اینا در حقیقت باب فهم در حوزه توحیده که بعدها مفصلتر ما باید اینها رو بهش توجه کنیم و بعدش هم بیشتر آدم متوجه میشه. مثلا اون وجود، وجود مستقل بحت است و باقی همه ربط محزن، و باقی همه ربط محزن. اینا رو وقتی که آدم بفهمه، اون وقت تو اندیشه و فکر رو در تمام وجودش اثر گذار خواهد بود. یه وقتی استاد بزرگوار ما علامه جوادی آملی، اون وقتا که هفته سه شب درس خصوصی در حقیقت 20 سال قبل محضرشو می‌رفتیم خارج اسفار بوده، ایشان یه وقتی این مسجد سعادت هم متعلق اون اسرای تو این بلوار امین نبوده، الان که رفت سمیه و اینها، اونجا یه وقتی یه خاطری رو از مرحوم اسد ابوالحسن قزوینی نقل می‌کرد که حالا هر وقتی شما رفتین حتما براش فاتحه بدین. این در حقیقت آیات ثلاث کجا دفن هستن؟ در حرم مطهر، اون گوشه اسمشون نوشته شده، سید ابوالحسن قزوینی. اینا خب خب حالا تفکرش چی بوده، نظام فلسفیش چی بوده، آی حسنزاده چقدر ازشون ذکر خیر دارن و علامه حسنزاده حفظه الله و شفاه الله ارساعت که میفرمودن که اصلا زندگیش زندگی فلسفی بوده، حیاتش حیات فلسفی بوده. تو اینا هنگام احتضار از این الفاظ به کار برده میشد که خیلی ها متوجه نمیشدن، چون بعضی اصلا حالا بعضی ها که حرفایی میزدن که هیچکی متوجه نمیشد. میرداماد یا کی بود که نقل میکنن وقتی که از دنیا رفت خوابشو دیدن وقتی که سوال کردن که من ربک، فلسفی جواب داد، فرشته ها اومدن به خدا گفتن ذاتون استخستون ماهیتوهو مثلا لا ماهیتوهو انیتو، از این تعبیر فلسفی اینا رفتن به خدا عرض کردن خدای ما هرچی سوال میکنیم این یه چیزهای دیگری میگه، یه طور دیگری حرف میزنه. گفت اونو ولش کن، اون تو دنیا که هیچکی نمیفهمه چی میگفتن. بله مرحوم واسد عباسی رحمت الله علیه میفرمود در حال احتضار این جمله رو داشت که بعد علامه جوادی عمودی بغض گرفته بود وقتی این جمله رو گفت. در حال احتضار عرض کرد که یا حقیقت الحقائق، یا بسیط الحقیقه، این لا شیء محض به محضر تو می آید. این لا شیء محض به محضر تو. اینا خودشون لا شیء می دیدن. آره اینا خودشون لا شیء می دیدن. به هر حال بله مراوده امام رو نه مراوده نداشتن، شناخت داشتن ولی مراوده نبودن. این لا شیء محض به محضر تو می آید. پس برخی از این مصادیق وجود غیر متناهیست عدتن و مدتن و شدتن. خیلی عرض کردن با این عبارت ما کار داریم ما، چون اینا اصطلاحاتیست که باید خیلی عمیق آدم رو اینها دقت داشته باشد. و برخی هم محدودن، عبارت این بوده لأنا اذا قلنا انه موجود و فهمنا منه ذلك المفهوم البديهي الواحد في جميع المصادیق، و می فهمیم از اون موجود اون مفهوم بدیهی که واحد هست در تمام مصادیق. و این کان بعض مصادیقهی فوق ما لا یتناها بما لا یتناها عدتن و مدتن و شدتن. اگر چه برخی از این مصادیق عرضاید که واجب رو شامل میشه که این غیر متناهی عدی و مدی و شدیست و غیر و غیر بعض از مصادیق کان محدودن، اینا محدود هستن و فی عین محدودیتهی ظلن و فیعن، در این که محدود هستن اینا سایه هستن. اینم تعابیر مختلف میارن، فی هستن، یمن، موجن، ساین، از این تعابیر میارن. لا اصلن و شیعن، اینا اصل و شیع نیستن. خب اگه این باشه فقط جا الاشتراک دیگه، معنای اشتراک روشن شد و واضح شده است. البته اونا فرار میکنه، ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری اونها از این فرار میکنن، از این اشتراک مفهوم وجود فرار میکنن. و هاولائی یفرون من، اونها فرار میکنن از این اشتراک من و من لوازمه. لوازمه رو دیروز عرض کردیم تشکیک وجود اینا، مثل فرار المسکوم من راحت المسک، مثل اون کسی که زکام داره و سرماخوردگی داره از بوی عطر اینا فرار میکنه، اونها هم فرار میکنن از این در حقیقت اشتراک معنوی وجود داره. این بحث رو چون وعده داده بودیم، چون گفتیم حیفه که این در حقیقت توضیح داده نشد و اینا. و بعد ارشد که برای این بحث چون مرحوم حاجی فرمودن که و خصمنا قد غالب تعطیلی، اینجا یه توضیحی دادیم. ببینید ما وقتی که مثلا میگیم الله موجودون، یا همونی رو میفهمیم به لحاظ وجود شناسی و وجود مطلق که در الانسان و موجودون میفهمیم، اگر همون رو میفهمیم این میشه اشتراک معنوی. اگر نقیض اون رو میفهمیم، نقیض اون رو میفهمیم یعنی چه؟ نقیض عدم، نقیض وجود چیه؟ عدم هست. نقیض وجود عدمه دیگه. یعنی مثلا ما وقتی که میگیم الله موجودون، این الله معدوم میفهمیم، این معناش اینه که عالم دیگه مبدعی نداره، مبدع موجودی نداره، یا هیچی نمیفهمیم. هیچی نمیفهمیم. اگر هیچی نفهمیم، معناش اینه که در حقیقت عقل بشری از معرفت کاملا تعطیله و خصمنا قد قال به تعطیل. یعنی اونایی که مخالف اشتراک معنوی هستن به نوعی اینها در حقیقت عقل و کلان کنار گذاشتن و قائل به تعطیلی عقل شدن از معرفت صفات الهی امثال زاده. مثال دیگه هم میزنه، مثال دیگرش مثلا عالم، یا در دعاها یا عالم یا حکیم اینا، یا یه چیزی به اصطلاح وقتی که گفته میشه یا عالم فلانون عالم، الله عالمون، این به معنای مطلق دانستن است. یا همونی رو میفهمیم که در الانسان و عالمون گفته میشه. حالا علم به معنی مطلق ها، با واسطه و بی واسطه و حضوری و حصولی، اونا یه بحثای دیگره، اونا در حقیقت خصوصیات علم میشه. ولی علم به معنای دانستن، یا همونو میفهمیم که میشه اشتراک معنوی، یا نقیضشو میفهمیم. یعنی وقتی که میگیم الله عالمون، یا همون معنایی رو میفهمیم که در الانسان و عالمون هست، یا نقیضش. نقیضش چی میشه؟ لا عالم. نقیضش میشه لا عالم. خب اینم که خیلی دیگه، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، که یک چنین حرفی مثلا خدا. یا هیچی هم نفهمیم، یا نفسه هیچی نمیفهمیم. هیچی نمیفهمیم، پس اصلا طریقت گفتن عالم در دعاها، یا عالم دعای جوشن کبیر، ما هزار تا اسم میخوانیم اما هیچی نمیفهمیم، لغلغه زبان هست، هیچی نمیفهمیم دیگه، این میشه لغلغه زبان. پس شما باید اشتراک معنوی رو بپذیرید و اینا. اینم عبارتی بوده که عرض کردم اگر ما هیچی نمیفهمیم، خب خیلی محظورات لازم میاد. مرحوم حاجی آخر عبارتش میفرماید اینا میدونی چی کار کردن؟ مشکلشون کجاست؟ اینا خلط بین مفهوم و مصداق کردن. خلط بین مفهوم و مصداق کردن. این اصطلاحات رو یاد بگیریم. و معمولاً بعضی جاها طرف آمده و گفت که به چه مجوزی شما به من نمره کم دادی؟ گفت به همین مجوزی رو که گفتی اینها. میخواست بگه به چه مجوزی نمره ما رو کم دادی اینها. این وقتی آخه این خلط و خلط رو خیلی ها به اصطلاح به لحاظ تلفظی و اینها، اینا رو یه وقتی خصوصا یک عالم، یک طلبه، یک روحانی یه جا که صحبت میکنه، حتما مراقب اصطلاحات، واژگان، استخدام واژگان مانند اینها باشد و اینها. وقتی از این اصطلاحات رو خوب به کار نبرد و اینها، اگر وقتی توی علم دیگری میخوایم اظهار نظر بکنیم، کلیاتش رو بگیم، جزئیاتش رو دیگه ورود نکنیم، اون به ما نیامده. اجازه بدید هر فندی متخصص خودش با اصطلاح خودش حرف بزند و جلو برد و پیش برد و اینا. این عبارتی که مرحوم حاجی آخرش ذکر فرمودن، عبارت نگاه بکنید: و مثله القول فی الصفات فانا اذا قلنا انه عالم او یا عالم، اگر ما گفتیم خداوند عالم است یا عالم. یا عالم رو معمولا تو ادعیه و اوراد و مثلا ذکری میگن و اینها، به عنوان اجراء اسماء الحسنا فی الادعیه و الاورا، اما ان یعنا من ینکشف لدیه الشیء، یا قصد میشه کسی که حاضر است در نزد او شیء. این حاضر است در نزد او شیء هم معنای علم هست که این همه رو در بر میگیره دیگه. خب اگر این باشه کسی که علم در نزد او هست، یعنی میداند، فقط جا الاشتراک، پس معنای اشتراک همینه، فقط جا الاشتراک و لوازمه، خب معنای اشتراک همینه، لوازمش هم از لوازم اشتراک تشکیک در وجوده که قبلا عرض کرده بودیم. او لا، یا نه اصلا این فهمیده نمیشه. اگر این فهمیده نشه، یا نقیزش فهمیده میشه، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، یا اینکه هیچی نمیفهمیم. اگه هیچی نفهمیم اون وقت چی میشه؟ همش لغلقه زبان خواهد بود. فقط جاء المحضورات الاخر فعطل الاغول، پس تعطیل کردن اینها اغول رو، عن المعارف والاذکار، اینا اغول بشری رو تعطیل کردن از معارف و ذکرها. الا ان مجرد لقلقت زبان، الا اینکه صرف لقلقه زبان باشد. اینا شما مثلا هزار بار بگی یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، هیچی هم نفهمید، میشه لقلقه زبان دیگه. اون وقت خلاصه حرف این هست: و بالجمله جمیع ما سمعنا کثیر من المعاصرین، تمام اون چیزهایی که ما از معاصرین شنیدیم، مغالطتون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، اینا خلط بین مفهوم و مصداق کردن. بحثی رو که ما داریم بحث مفهومی است که مفهوم وجود مشترک معنوی است و بر همه یکسان هم میشه، این غیر مصداق هست. مصداقش یکی اشد المصداق است، یکی هم انزل المصداق است. اینم بیانی که در اینجا ذکر شده است. من چون امروز روز در حقیقت سه‌شنبه که همون آخر روز تحصیلی هفته ماست، همیشه گفتیم یه چند دقیقه یه روایتی رو بخونیم اینا، من امروز به ذهنم رسید یه تأکیدی به صلوات ختم. چلا حالا اون ششمیش رو دیگه من فکر کردم امروز ششمی رو میخوانیم و اینها دیگه انشاءالله میمانه شنبه خدمتتون هستیم. و اون اینه که اون چی که از مجموعه آیات و روایات استفاده میشه اینه که انسان برای رسیدگی به یک زندگی امن به معنای جامع، هم نیاز به خلوت داره هم جلوت داره. اونایی که فقط خلوت رو برگزیدن افراد کردن، اونایی که فقط اهل جلوت و حضور آشکاری هستن بدون اینکه خلوتی داشته باشن، اونا هم همینطور. متاسفانه ما در این زمینه یا مواجه با افراد شدیم یا تفریق شدیم. به همین جهت این البته مربوط به کل انسان هاست اگر میخوان به یک آرامشی رسن، و به همین جهت ما میبینیم که در روایات ما و در احکام ما با مقولهی مواجه هستیم به نام صلاة اللیل، نماز شب. نماز شب همون خلوت هست، اون خلوت لازم است. البته یه تهجد داریم یه صلاة اللیل داریم. تهجد یعنی به شب زنده داری، انسان قبل از آن بیدار باشه، گرچه حتی نماز هم نخوند. و اینا استادی داشتی میفرمود اگه نماز شب هم 11 رکعتش هم خالشو نداری، همین که انسان یه 20 دقیقه نیم ساعتی بیدار باشه، برای خودش خلوتی داشته باشد. و اینا حتی اگر حال صلاة اللیل هم نباشه، خب این خیلی لازم هست برای خصوصا یه کسی که میخواد الگو باشه برای جامعه، از ابهت معنوی برخوردار باشه. یک طلبه و یک روحانی هم از ابهت علمی باید برخوردار باشه، هم از ابهت معنوی باید برخوردار باشه، هم دانش دین رو متفقهانه باید بدانه و هم از عالم معنا بهره برده باشه تا بتونه الگو باشه، و به همین جهت عرض کرد در روایات آمده که به هیچ وجه نماز شب رو رها نکنید. لا تدع قیام اللیل، از امام صادق است، فان المغبون، این مغبون و گول خورده است که من حرم صلاة اللیل، کسی که محروم شده باشه و خودش رو محروم بکنه از صلاة اللیل. پیغمبر در یه جایی میفرماید که ما زال جبرئیل یوسینی به قیام اللیل، همواره جبرئیل منو سفارش میکرد به قیام اللیل، حتی ظننت ان خيار امتی لن ینام، تا به گونه‌ای که من گمان کردم بهترین امت من اونایی هستن که در خوابه. لن ینام باید تدبیر کرد، مدیریت کرد زمان رو. زمان هم مثل به تعبیر برخی از روایات غنمه، غنیمته، شکاره، هیچ وقت دیگه مجددن به دست نمیاد، مثل آب جاری رو میمونه، رفت دیگه بر نمیگرده، مثل یخ رو میمونه، آب شد دیگه بر نمیگرده. عمر همینه و همین جهت بشر در خسرانه، انسان در خود این سرمایه رو داره از دست میده، سرمایه رو داره از دست میده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره نماز شب به امیر المؤمنان فرمودن یا علی علیک بصلات اللیل، علیک بصلات اللیل، علیک بصلات اللیل. این تأکید دارن، این مهمه. و البته این تأثیر هم داره در روح و روان و امنیت انسان. من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، اصلا قیافش هم یک نوع آرامشی داره، یک نوع نورانیتی داره، یک نوع طمأنینه‌ای داره، یک نوع معنویتی داره. باید مدیریت کرد شب رو، باید واقعا زود خوابید، تا اونجایی که امکان داره زود بخوابن. چرا دوی شب میخوابن که بعد دیگه نتونن سر نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شن؟ این شما هم کاری رو که میخواین در حقیقت انجام بدین، خب بعدش انجام بدین. این نماز صبح رو که خواندین دیگه نخوابید، بیدار بشید و مشغول کاراتون بشید، مشغول درس و بحثاتون بشید، مشغول مطالعه بشید و به مانندی. و خب نسبت به پیامبر اکرم که وجوب داره و تهجد نافلت اللیل، حالا بیداری پیغمبر اونم یه بار نبود، چند بار بیدار می شدن چند رکعت می خوابیدن، دوباره می خوابیدن، یعنی رو خوابشون مدیریت می کردن. امام همینطور. ما ها می خواهیم تو جامعه الگو باشیم، ولی تو این زمین ها واقعا ضعف داریم. حضرت آقا می فرمودن که خیلی از این کارها و برکات به اصطلاح به برکت همون تهجدها هست، اونهاست که به انسان قدرت و قوت معنوی میده و اقتدار میده. ما یه استادی داشتیم، آیت الله لاکانی رحمت الله علیه، تقریبا حدود 30 سال با ایشون حشر و نشر داشتیم، چند سال هم ایشون درس خونده بودیم، اوایل تو رشت که بودیم، چند سال پیش هم شر منظومه حکمتش رو خونده بودیم پیش ایشون، هم لمعه خونده بودیم، یه ذره میزا از قوانین لسون میزار هم پیشش خونده بودیم، اینا بحثشون بودیم. ایشون یک سال قبل از فوتش بعد برای ما نقل کرده بود، اومده بود قوم، خب خیلی علما اومده بودن محضرشون، چون ایشون زمان مرحوم امام شرمنظومه می‌فرمود و شاگردم زیاد داشت، کتاب‌های زیادی هم نوشته بود، از مرحوم آقا زیاب و خیلی از آقایان اینها اجازه هم داشت، مرحوم آقا برجدی و مرحوم آقا زیاب و چند نفر از آقایان که من اینا رو نگاه کرده بودم، چون یه سخنرانی برای ایشون داشتم در خصوص آیت الله لاکانی، همین مسجد آیت الله بهجت داشتم، ولی نمیدونم ضبط شده بود یا نه، ولی خیلی بحث‌های مهمی اون شب مطرح شده و مستند بوده. ایشون می‌فرمود که آمده بودم اینجا، رفتم حرم، نماز و نماز جماعت و زیارت تمام شد، صبح بود دیگه، مثلا یک ساعت بعد از نماز مثلا گفتم حالا یه قدمی بزنم، اومد فضای فیضیه و اینا، آمده بود فضای فیضیه، دید بعضی هاشون هنوز تازه دارن بیدار میشن برای نماز صبح. بعد میفرمود که تو همین فیضیه یا دارالشفا یک ساعت قبل از آن تمام چراغ روشن بود، یک ساعت قبل از آن تمام. این اگر واقعا وارد همه جا بشه و فراگیر بشه، حالا ما میگیم بعضی اینطور هستن فراگیر، اینا خطره، اینا خطر هست. بالاخره توقع اینه که ما در حقیقت تو حوزه علمیه از این جهت کم نگذاریم، و الا یه وقت نشه که دیگران روز قیامت بگن ما پا منبر شما بودیم، جلو رفتیم، شما عقب موندید. به خدا پناه ببریم. صلی الله علیه و محمد و آله.